أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا تزکیه حیوان شرطیت دارد برای صلات یا میت بودن مانعیت دارد، کلام به اینجا رسید که مرحوم آقای تبریزی فرموده بودند هرچند بین دو طائفه، یعنی بین روایت ابن ابی عمیر، روایت محمد ابن مسلم و روایاتی که به این مضمون هستند با روایت ابن بکیر، هرچند در بد و امر بین این دو طایفه تعارض و تنافی دیده می شود، ولی ما باید به موثقه ابن بکیر اخذ بکنیم و روایات مقابل را، روایات طایفه اول که دلالت داشتند بر مانعیت میته و موضوعیت برای میته، اینها را حمل بکنیم بر اینکه مثلا در روایت ابن ابی عمیر که امام فرمودند در میت نماز نخون، در میت نماز جایز نیست، از این باب هست که در میت شرط صلات که تزکیه لباس باشه محقق نیست، ولو ظاهر اولی لا تسل فی المیت موضوع بودن برای میت و مانعیت میته هست، ولی به وسیله روایت ابن بکیر تصرف در این ظاهر می شود و حل می شود بر اینکه از باب فقدان شرط هست، نه اینکه خودش مانعیت داشته باشد. در جمع بین دو طایفه ما باید به روایت ابن بکیر عکس بکنیم و اون روایات را تعویل ببریم بر خلاف ظاهر. اینکه وجه این جمع چه چیزی هست و موجب این جمع که ما طایفه دوم را مقدم بکنیم چه چیزی هست، دو نکته به عنوان وجه و دلیل برای این جمع عرفی دو نکته وجود داره، ممکنه با استناد به این یکی از این دو نکته این تقدیم، این وجه جمع، این جمع بین الطایفتین اعمال بشود. نکته اول این است که بر اساس هم قاعده کلی که هرگاه دوتا دلیل در معرفی حکم مجعول در بین، حکم ثابت در بین، در تعیین او تنافی پیدا بکنن، یا در تعیین موضوع حکم، یا در تعیین متعلق حکم، یا در تعیین نفس حکم مجعول در بین تنافی پیدا بکنن، اگر احد الدلیلین ازهر باشد در معرفی اون حکم مجعول در بین، به اون ازهر اخذ میکنیم و دلیل آخر را هم میکنیم بر معنایی که مخالف موافق با دلیل اول باشد. ممکنه نکته این باشه، اینجا ما با توجه به خصوصیاتی که در موثقه ابن بکیر هست این خصوصیات را ملاحظه بکنیم، در مقابل روایت ابن ابی عمیر را در نظر بگیریم، میبینیم که در روایت ابن بکیر که دلالت بر شرطیت تزکیه و عدم صحت صلات در غیر مزکا دلالت دارد، با تأکید بیشتری همراه است این بیان حق در موثقه ابن بکی، اذا علم در نهو زکیون قد زکاه و زب. در آخرش هم فرمودن که بله ملاک اینه که تزکیه شده باشد، ذب شده باشد. در غیر معقول فرمودن چه تزکیه کرده باشم چه تزکیه نکرده باشم. این عنوان تزکیه در این فقرات روایت ابن بکر تکرار شده، این نشون دهنده تأکید و اهتمام بر عنوان تزکیه است. ولی در روایت ابن عبی عمر مرسله ابن عبی عمر که معتبر هم هست این چنین نیست، فقط فرموده که لا تصلی در میته، در هیچ جزی از اجزای میته نماز نخون. بچه اول ممکن این باشه، این یک نکته. نکته دیگر اینه که در اینجا در روایت ابن عبی عمر را که با روایت ابن بکی در نظر بگیریم، در روایت ابن ابی عمر فقط ظهور روایت در جعل مانعیت هست، در اینکه مجعول در بین مانعیت میته هست. ولی در روایت ابن بکیر غیر از اون اصل ظهور یه نکته دیگه هم هست و اون اونی که حکمی بیان شده است در اون روایت که با شرطیت و تزکیه، با جعل شرطیت و تزکیه در مقام ثبوت مناسبت دارد، با جعل مانعیت للمیته مناسبت ندارد. اون حکمی که بیان شده است چون فقط با شرطیت و تزکیه مناسبت داره، این باعث قوت دلالت ابن بکر بر مجعول بودن شرطیت و تزکیه هست. اون نکته وجهش هم اینه، توضیحش هم اینه که در روایت ابن بکر امام علیه السلام فرمودن که اگر حیوان از حیوانات حلال العقل بود، اگر حیوان حلال العقل بود، حلال گوش بود، شما اگر علم پیدا کردی به تزکیه می توانی در اون لباس نماز بخوانی. اگر علم پیدا کردی به تزکیه می توانی نماز بخوانی. جواز صلات در روایت ابن بکر منوط شده است، معلق شده است بر علم به تزکیه. این نشون دهنده اینه و ملازمه دارد با اینکه مجعول در بین شرطیت باشد، چون اگر مجعول در بین مانعیت میت نسبت به صلات باشد، در مواردی که انسان شک دارد این حیوانی که جلد از او گرفته شده میته هست یا میته نیست، همین مقدار که نداند میته هست کافی هست برای جواز صلات. احراز تزکیه نمیخواد. اگر مجعول در بین مانعیت بود، عدم العلم بالمیته کافی برای صحت صلاته، برای جواز صلات در این لباسه. پس این که در روایت فرموده نماز میتوانی بخوانی اذا علمت انه زکی، این نشون دهنده اینه که مجعول در بین شرطیته. این دو تا نکته که ممکنه موجب بله تقدیم روایت ابن بکر بر روایت ابن ابی عمر در تعیین ما هو المجعول در بین باشه. ظاهرا در کلام مرحوم تبریزی اون نکته‌ای که موجب جمع هست این نکته دوم قرار داده شده، یعنی اونی که از کلام ایشون استفاده میشه اینه، به خاطر اینکه در این بله اگر بر اساس نکته اول ما بخواهیم به جمع بین اینها برقرار بکنیم بین طایفته اشکالی وارد نمیشه. میگیم که در مجموع این دوتا روایت را که ببینیم در این دوتا روایت حکم بله در این دوتا روایت حکم شده است به امری، یک روایت دلالتش قوی تر هست دیگه، با تأکید بیشتری چون بیان کرده از حکم را روی حساب این موجب تقدیم میشود. ولی مرحوم آقای تبریزی بعد از این که فرمودن ما به روایت ابن بکیر اخذ میکنیم در این که مجعول در بین شرطیت هست، نه شرطیت و تسکیه هست، نه شرطیت، نه مانیت میته، متعرض یک اشکالی شدن و از اون اشکال جواب دادن. اشکال عبارت از اینه که همونطور که در روایت ابن بکیر حضرت فرمودن اذا علمت انه زکیون، اینجا تو میتوانی نماز بخوانی، در روایات دیگه هم مثل موثقه سماعه وارد شده که اگر شما بله در روایت سماعه وارد شده که اگر شما علم به میت بودن پیدا نکردی میتوانی نماز بخونی. این که در موثقه سماعه که حدیث 12 از باب 50 از ابواب نجاسات هست، در اونجا امام علیه السلام جواز صلات در جل را منوط کرده است به عدم العلم به انه میته. خب از این معلوم میشه که برای جواز صلات علم به تزکیه کافی نیست دیگه. اینکه علم به عدم العلم به میته ملاق قرار داده شده، معلومه که ماه و المجهول در بین مانعیت هست دیگه، که اگر در موارد بنابر مانعیت اگر ما علم نداشته باشیم به وجود مانع، در ظرف شک میتوانیم در اون نماز بخونیم. این روایت موثقه سماعه در مقابل روایت ابن بکر اقتضا می کند که ماه و المجعول در بین مانعیت باشد، نه مانعیت میته باشد، نه شرطیت میته. روایت سماعه در باب 50 حدیث 12 باب 50 از ابواب نجاسات که مرحوم صدوق به اسنادش از سماعه، سند مرحوم صدوق هم به سماعه بحث اونی که در مشیخ فرموده سند تام می هست، انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام ان تقلید سیف فی الصلات و فی هل فرا، فرا جمع فرق یعنی پوستین اینا دید، بلکه این مخت نوع خاصی از لباس چرمی هست که به دباغیش به کیفیت خاصی هست، لباسی که با اون کیفیت خاص ساخته میشه از پوست به او که این مخت گفته میشه. فقال تقلید سیف سلار و فیه الفرا و که این مخت، این بله چیزی را بله شمشیر را به همراه داشته باشد در نماز، در حالی که در این شمشیر که میخواد به همراه داشته باشه پوست برای جلد حیوان در این قرار دارد، آیا جایز هست یا جایز نیست؟ امام علیه السلام در جواب سماعه فرمودن لا بأسه ما لم تعلم انه میته، اگر علم به میته بودن نداشته باشی عیبی نداره. خب از این معلوم میشه که ملاک ماه و المجعول مانعیت هست. همون بر اساس نکته دوم در جمع، همونطور که در موثقه ابن بکیر حکمی بیان شده است که این حکم با شرطیت و تزکیه، با مجعول بودن شرطیت و تزکیه سازگاری دارد، ملازم با او هست، در موثقه سماعه هم حکمی بیان شده است که اون حکم با مجعول بودن مانعیت سازگاری داره، پس این می شود در مقابل او. اینطور نیست که ما بتوانیم به روایت ابن بکیر اخذ بکنیم، ولو این خصوصیت که حکمی ذکر شده باشد که غیر مناسب که فقط مناسب با جعلمانیته، ولو در روایت ابن بکر ابن ابی عمر چنین چیزی نباشد، ولی ما یه روایت معتبره دیگه پیدا کردیم که در اون چنین مطلبی وجود دارد. دون حساب در مجموع ما نمیتوانیم بین طائفته این روایت ابن بکی را مقدم بکنیم به عنوان و این را قرینه بگیریم برای تصرف در دیگری. این با عنوان اشکال مطرح شده. بعد از این که فرمودن روایت ابن بکی مقدم هست، با عنوان اشکال این روایت سماعه را با عنوان اشکال بر اون بچه تقدیم ذکر کردن. این که با عنوان اشکال ذکر شده معلوم میشه که نکته تقدیم همون نکته دوم بوده نه نکته اول. از این اشکالشون جواب دادن، فرمودن که بله در موثقه سماعه تعبیری که وارد شده همینه که لا بحث ما لم تعلم انه میته، ولی مفروض در روایت سماعه این هست که اماره بر تزکیه وجود دارد. چون اماره بر تزکیه وجود دارد و اون اماره هم اینه که از بازار مسلمین خریده است این جلد را، این غلاف مثلا شمشیر را و امثال این را، چون مورد روایت سماعه موردش وجود اماره علت تسکیه ها، این روایت سماعه در چنین موردی اگر بگوید ما لم تعلم انه میته، دلالت ندارد بر اینکه میته بودن خصوصیت و موضوعیت دارد و ما هو المجهول همین مانعیت میته است. چون در چنین فضایی روایت سماع وارد شده، از این جهت دلالت ندارد به عنوان معارض با روایت ابن بکر در این قسمت قرار نمی گیرد. چطور؟ بله، در اینجا فرض نشده که چجور مفروض در روایت سماع وجود اماره هست، چون این روایت در این مورد روایت سماعه که همون تقلید سیف باشه، اون غلاف شمشیر خب از بازار مسلمین خریده میشه و چیزی که از بازار مسلمین خریده بشه اماره تزکیه بر او وجود داره. شاهد بر این مطلب اینه که در روایت حلوی همین آمده است. این روایت سماعه مضمونش مثل روایت حلبی هست، سعیه حلبی که در باب بله 13 از ابواب زب نه ببخشید سعیه حلبی که در باب 50 از ابواب نجاسات، حدیث دوم همون باب 50 از ابواب نجاسات، که حلبی سوال میکنه از امام صادق علیه السلام از خفافی که طباع فی السوق، کفش هایی که در بازار فروخته میشود. اونجا امام علیه السلام در جواب حلبی همین تعبیر رو فرمود که عیب نداره حتی تعلم انه میده. یعنی در اینجا با توجه به اینکه مورد اماره بر تزکیه هست، شما می توانی در این نماز بخوانی مگر اینکه علم به میته بودن پیدا بکنی که از بین ببره اون اماره قائم بر تزکیه را. روایت سماعه می شود مثل روایت حلبی. چطور در روایت حلبی مفروض این هست که از بازار خریده می شود، یعنی از بازار قدر متیقنش بازار مسلمینه دیگه، از بازار مسلمین خریده می شود، مورد اماره وجود الامارت علت تسکیه هست، روایت سماعه مثل این روایت حلبی می شود. خب اگه در چنین ظرفی امام بفرماید که تا وقتی که علم پیدا نکردی میته هست میتوانی درش نماز بخونی، از این نمیتوان استفاده کرد که مجعول در بین مانعیته. فرمودن بحث اونی که در تنقیه هست و ما ورده فی موثقت سماعت مهران فی الجواب عن سؤالم تقلید سیف لا بأس ما لم تعلم انه میت لم یفرض فیه صورت و عدم وجود الامارت علی التزکیه من الصنع فی اراضی المسلمین او عدم الاشتراع من سوقهم، خود ساخته شدن این جلد در اراضی مسلمین، خرید از بازار مسلمین و امارات تزکیه است، این فرض نشده در روایت فانهو معل و در جایی که فرض نشده عدم وجود اماره، بلکه هم می شود بر عدم جایی که اماره وجود دارد، چون اگر اماره باشد معل امارت علیه لا بأس بالصلات فیه ما لم یعلم انه میته، ولو این روایت سماعه ولو لم یکن ظاهرها کونه کذالک، ولو این باشه ولی در حقیقت هم می شود بر این معنا، ولو فی حد نفسی ظاهرش این باشه حمل بر این معنا می شود، فتهمل هم بر این معنا فتهمل علی که سایر روایات التی ورد فیها الحکم بکون مشتراه من سوق المسلمین مزکا حتی یعلم انه میته، کسعیت الحلوی با این مضمونی که خونده شده. خب این فرمایش تبریزی فرمودن، پس این نکته‌ای که ما به اون نکته روایت ابن بکی را مقدم کردیم بر روایت ابن ابی عمر، در مقام جمع گفتیم به روایت ابن بکی باید عکس بشود نه به روایت ابن ابی عمر، اون نکته تمامه و وجود روایت سماعه مشکلی در این جمع بین طایفتین ایجاد نمی کنه، چون روایت سماعه مفروض در او جایی هست که اماره وجود داره، ولو در عبارت ذکر نشده ولی تهمل بر این مورد. این فرمایش مرحومای تبریزی. خب در اینجا بله در مجموع همونطور که گفته شد در تنافی بین روایت بله الان این یه قسمت ذیلی هم داشت که در جلسه قبل هم این ذیل فرمایش مرحومای تبریزی رو مطرح کردیم دیگه، ایشون فرموده بودن که بله ما جمع عرفی بین اینها می کنیم و در نتیجه جمع عرفی بین طایفتین این شد که ما به روایت ابن بکیر عقص کردیم و مجعول در بین را شرطیت و تسکیه قرار دادیم نه مانعیت میته، ولی اشکالی که در اینجا وجود دارد اینه که این جمع عرفی بین طایفتین در صورتی به درد میخوره و حل مشکل میکنه، اثر بر او مترتب میشود، که میته را ما در مفهوم میته را خصوص ما مات حتف انفهی بدانیم، یا حیوانی که استنده زهوغ روحش الى غیر تسکیه. یکی از این دو معنا را در مورد میته اگر ملتزم بشیم این جمع عرفی به درد ما میخوره، مشکل رو از ما حل میکنه، ولی اگر میته عبارت باشد از حیوانی که زهاغ روح در اون حیوان شده است ولی لم یقع علیه عملیه تزکیه، لم یقع علیه فری الاوداج، اگه میته این معنا باشد ترکیبی از زهاق رو و عدم وقوع فری الاوداج باشه، اگه میته به این معنا باشد این جمع عرفی فایده برای ما ندارد. چرا؟ چون اگر میته مرکب از زهاق رو و امر عدمی باشد که عدم وقوع تزکیه باشد، در موارد شک استصحاب به کمک می آید، با استصحاب احراز میکنیم این جزء عدمی را که عدم وقوعی تزکیه هست دیگه، یک جزءش محرز بالوجدان هست که زهاق روح باشد، جزء دیگر هم به برکت استصحاب اثبات می شود، نتیجه این می شود که در موارد شک، شک در تزکیه و عدم تزکیه، عنوان میته احراز میشه، چون میته چیزی جز زهاق روح مع عدم وقوع فریادانی، زهاق روح که محرز بالوجدانه، عدم وقوع تزکیه هم بالاصل بالاستصحاب احراز میشه، نتیجه این که عنوان میته احراز میشه. چه ما هو المجعول شرطیت المزکا باشد، چه ما هو المجعول مانعیت میته باشه، در ظرف شک مکلف نمیتواند در این لباس نماز بخونه، دیگه اثری بر این جمع عرفی بار نمیشود. ولی آیا میته به معنای زهاق روح به اضافه عدم فریاداج هست یا نیست؟ فرمودن بعضی از روایات که مقصود صحیحه زراره باشه، از صحیحه زراره استفاده می شود که میته در حیوانی که تزکیه او به ذبح هست، میته عبارت از این است که حیوان زهاق روح شده باشد و عملیه تزکیه یعنی فری اوداج با اون شرایط خاص در او واقع نشده باشه. از صحیحه چنین معنای استفاده میشه که صحیحه زراره همون حدیث یک باب 13 من ابواب ذبح هست که شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید از ابن ابی عمر از عمر بن قزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال و ان ذبحت ذبیحتا فاجدت الذبح، به درستی این عملیه ذب انجام شده، فری اوداج با تمام شرایط انجام شده، ولی بعد از ذب، بعد از فری اوداج، فوقعت فی النار او فی الماء او من فوق بیتک، اگه بعد از این افتاد در آتش در آب یا از بلندی افتاد پایین و زهاق روح شده، این عیبی نداره، این میتونی از این حیوان بخوری. و او من فوق بیتک اذا کنت قد اجدت الذبح فکل، اگه اون عملیه فریاداج را درست انجام داده باشی، از این حیوانی که به این وسیله زهاق روح شده است میتوانی بخوری. از این روایت معلوم میشه، استفاده میشود که تزکی مزکا حیوانی است که زهاق روح شده و فریاداج در او انجام شده. با توجه به اینکه میته مقابل مزکا هست، معنای میته می شود حیوانی که زهاق روح درش محقق شده ولی فری اوداج لم یتحقق فیه، یعنی میته مرکبه از زهاق روح و فری و عدم وقوع فری اوداج میشه. و وقتی میته این شد، در حیوانی که تزکیهش به ذبح باشد، معنای میته این میشه. در حیوانی که تزکیهش به نر باشه، که شتر باشه، در بعضی موارد بله شتر برای تزکیه شتر باید به نر انجام بشه، احتمال فرق بین نر و ذبح داده نمیشه. روی حساب در حیواناتی که تزکیهشون به ذبح هست او به نر هست، میته در اونها امر عدمی یعنی مرکب از زهاق روح و امر عدمی هست که با استصحاب قابل اثباته. بله در حیواناتی که تزکیه اونها به صید باشه، حیوان وحشی آهو و غیره که بخوان تزکیه بکنن، به صید و به تیر انداختن و اینها باشه، اونها نه، نسبت به اونها این اشکال دیگه در اونها پیدا نمیشه. در اونها میته همون معنای اصطلاحی عرفی خودش را دارد که زهاق روح مستند به غیر تزکیه است، امر ترکیبی مرکب از عدم نیست، بلکه امر وجودی است که استناد زهاق روح به عدم و تزکیه باشه. در اونها این اثر بین شرطیت و تزکیه و مانیت المیته اون اثر اونجا بار میشه، ولی در حیوانی که ذبحش به تزکیهش به ذبح او به نهر پیاده نمیشه. فرمایش مرحوم تبریزی در این قسمت این بود. حالا در این بله حالا اجازه فرمایید حالا از کردیگه فرمایش مرحوم تبریزی این خب در اینجا فرمایش ایشون دو تا قسمت داره. قسمت اول مال این هست که در مقام جمع بین طایفه دوم و طایفه اول ما به روایت ابن بکیر اخذ می کنیم، به وسیله روایت ابن بکیر طایفه اول را حمل بر این می کنیم که حضرت فرمود که در میته نماز نخون چون فاقد شرطه، نه اینکه میته نماز. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که قسمت اول فرمایش ایشون اینه، قسمت دوم اینه که بر اساس صحیحه زراره تزکیه در حیوانی که تزکیهش به ذبح و نهره به این معنا هست، امر ترکیبی هست و مقابله میته با مزکا هم اقتضا میکنه میته هم امر مرکب باشه، مرکب از زهاق رو و امر عدمی، ولی این در خصوص حیوانی است که تزکیهش به ذبح اب نهر، در غیر این نه. این هم قسمت دوم فرمایششون. نسبت به قسمت اول که مقتضای جمع بین این دو طایفه می شود که ما به روایت ابن بکر عکس بکنیم، همونطور که گفته شد دو تا نکته برای این جمع وجود داره. اگر ما نکته جمع عرفی در بین طایفتین و عکس به موثقه ابن بکر را نکته اول بدانیم که در روایت ابن بکر با تأکید بیان شده است تزکیه، لسان و تعبیراتی که در روایت ابن بکر وارد شده با تعبیرات در روایت ابن ابی عمر و صحیح محمد مسلم فرق داره. اگر بر اساس نکته اول ما بتونیم جمع عرفی بین طایفتین برقرار بکنیم، خب به این وسیله جمع درست می شود، مشکل حل می شود. ولی اگر نکته اول تمام نباشه، کسی مناقشه بکنه بگه نه خیلی معلوم نیست که تأکید زیادی بیشتری در موثقه ابن بکر باشه در مقابل روایت ابن ابی عمر، اونجا هم مثلا تعبیر ولوفیشس اینا امثال اینا هم نشوندنده مثلا تأکید بر مطلب هست. اگه کسی نکته اول را برای جمع قبول نکنه، مناقشه بکنه در نکته اول برای جمع بین طایفته و به وسیله نکته دوم ما بخواهیم جمع بکنیم بین دو طایفه، اشکالی که به این جمع می شود، به این نکته شده که وجود موثقه سماع است، اون اشکال وارد می شود. چون همونطور که در موثقه ابن بکیر حکمی بیان شده است که این حکم با مجعول بودن شرطیت سازگاری و مناسبت داره، با مجعول بودن مانعیت سازگاری نداره، همینطور هم در موثقه سماع حکم بیان شده است که با مانعیت میته سازگاری دارد، با شرطیت سازگاری نداره. این که ما در بقیه روایات نگاه بکنین، بقیه روایات مفروض در بقیه روایات جایی است که اماره تزکیه وجود دارد مثل روایت حلبی، این باعث نمی شود که ما روایت سماعی که به حسب عباراتی که در این روایت به کار رفته هیچ اسمی از وجود اماره علی تزکیه در این روایت نیامده، که این رو از ارض المسلمین گرفته یا از بازار مسلمین خریده، این باعث نمیشه که روایت سماعه را حمل بر این معنا بکنیم، بچی برای حمل نیست. ولو در روایت دیگر در خصوص فرض اماره بر تزکیه این مطلب را امام علیه السلام فرموده، در این فرد فرموده لا بأس ما لم تعلم انه میته، ولی این باعث حمل موثق سماعه بر این مطلب نمیشه. موثق سماعه مورد در موثق سماعه مطلق هست. در مورد در چنین موردی امام بفرماید که می اگر علم به میته بودن نداشته باشی این به نماز خوندن مانعی نداره، این شاهد بر این هست و دلیل بر این هست، ظاهر در این هست که می بودن مانعیت دارد، نه اینکه تزکیه شرطیت داشته باشه. روی این حساب در این قسمت ما اگر نکته اول را برای جمع کافی ندانیم، با نکته دوم نمیتوان بین طایفتین جمع کرد، بلکه این دو طایفه با هم متعارض می شوند. وقتی متعارض شدن نوبت به بحث در مقام ثالث می رسد که اگر ما به دلیل اجتهادی در مستفاد من الادله نتوانستیم احد الطرفین را شرط که شرطیت و تزکیه و مانعیت و میته باشه اثبات بکنیم، نوبت به اصل عملی رسید. آیا اصل عملی در این مرحله اصلی جاری می شود که موافق باشد با احد طرفین یا نه؟ نوبت به او می رسد. اگر با نکته اول مشکل حل نشد، با نکته دوم جمع عرفی تمام نمی شه، بلکه تعارض مستقر می شود، نوبت به مرحله بعد. این مربوط به قسمت اول فرمایش ایشون. قسمت دوم فرمایش ایشون که از سعیه زراره استفاده می شود که در حیوانی که تزکیه اون به ذبح هست، مورد خود روایت دیگه ذبح اذا اجد تذب، از این استفاده می شود که تزکیه حیوان که به ذبح هست، عنوان مزکا عبارت است از حیوانی که زهاق رو شده باشد و فریاداج وقع علی، میته هم اینه که لم یقع علیه فریاداج. ولی فرمودن که این را ما در بله در این قسم از حیوانات که تزکیهش به ذبح به نهره ملتزم میشیم، در صید ملتزم نمیشیم. اشکالی که به این قسمت از فرمایش ایشون وارد هست اینه که اگر ما بخواهیم تفصیل بدهیم بین اقسام حیوانات، در مفهوم میته بخواهیم بحث به اقسام حیوانات تفصیل بدهیم، این معناش اینه که در عنوان میته قائل به اشتراک لفظی شدیم. میته در این حیوانات یه معنایی داره، میته در حیوانات که تزکیهش به سید هست معنای دیگه دار. و حال اینکه این خلاف اطلاق عنوان میته هست، ظاهرا میته به حسب معنایی که داره در حیوانات مختلف که استعمال می شود به معنای واحد هست. اینکه ما بگیم در یک جا به یک معنا، در حیوان مزکای به ذبح و نر به یک معنا، در حیوانات دیگر به معنای دیگر، نه، این قابل التزام نیست. و خود ایشون هم در اواخر ملتفت به این اشکال بودند و بر همین اساس در می‌فرمودن که ولو در مورد حیوانی که به صید تزکیه می شود اون سعی زاره اونجا رو نمی گیره، ولی چون این خیلی بعید هست که میته در حیوانی که مزکای به صید هست معنای دیگه غیر از اون میته در حیوان مزکای به ذبح به نهر باشه، فرمودن ما احتیاط میکنیم در حیوانی که تزکیهش به صید هست احتیاط میکنیم، چون ظاهرا مثلا این خیلی قوی هست که میته در همه جا به یک معنا باشد، نه اینکه معنای میته به اقسام حیوانات من حیث و تزکیه مختلف بشود. این قسمت را در نهایت خود ایشون به اساس این اشکال ما احتیاط میکنیم در حیوانی که سید ذبحش بله تزکیهش به ذبح او نهر باشد ملتزم میشیم با استناد به روایت زراره، ولی در اون حیوانات دیگه هم چون احتمالا به همون معنا هست جای احتیاط دارد. نمیشه به صورت جزمی فتوا بدیم که اینجا نه میته امر همون استناد به غیر استناد به استناد زهاقی رو به غیر تزکیه باشه، نه نمیشه ملتزم شد، نمیشه باقی گذاشت میته در سید را بر اون معنای اصطلاحی و عرفی. اینم مربوط به این فرمایش مرحوم آقای تبریزی در این مقام دوم که در این مقام دوم از جهت ثانیه که بحث در این بود که آیا به حسب ادله در مرحله دلیل اجتهادی ما یستفاد من الادله شرطیت تزکیه است یا مانعیت. مقام سوم از بحث در این جهت ثانیه در اینه که حالا اگه در مرحله دلیل اجتهادی نتوانستیم تعیین بکنیم احد الطرفین را و میته هم امر وجودی بود که با غیر مزکا فرق داشت، بین شرطیت و تزکیه و مانیت میته اثر داشت، آیا اگر در مرحله دلیل اجتهادی ما نتوانستیم حل بکنیم احد و طرفین را اختیار بکنیم، تعارض کردن دو طرف هیچ طرف قابل عقص نبود، در مرحله اصل عملی که ما شک میکنیم آیا مجعول در بین شرطیت و تزکیه هست یا مجعول در بین مانعیت میته هست، مقتضای اصل عملی در این میدان چه چیزی هست؟ آیا با اصل عملی میتوان یکی از دو طرف را تعیین کرد یا نه؟ این بحث ولو فی الجمله در کلام مرحوم آقای خویی در این بحث شرط ثالث الله یکون من ایزال میته فی الجمله مطرح شده، ولی به صورت کامل و منقه در شرط رابع مطرح شده که شرط رابع اینه که از ایزای غیر معکول نباشد. اونجا هم این بحث مطرح هست که آیا بله از ایزای غیر معکول بودن مانعیت دارد یا از اجزای معکول بودن شرطیت دارد. مرحوم آقای خویی به تفصیل این بحث اصل عملی رو اونجا مطرح کردن، فرمودن در دوران بینش جعل شرطیت و جعل مانعیت چون علم اجمالی به احد الجعلین داریم، اینجا مقتضای علم اجمالی اینه که جانب شرطیت را مراعات بکنیم، نمیتوانیم احد الطرفین را اثبات یا احد الطرفین رو نفی بکنیم که به طرف دیگر بخوایم عکس بکنیم، به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط بکنیم. در همون بحث از مرحوم نائینی نقل میکنن که مرحوم نائینی در دوران بین جعل مانعیت و جعل شرط، جعل مانعیت برای احد و ضدین و جعل شرطیت برای ضد آخر، مرحوم نائینی قائل به جریان براءت شدن، فرمودن نسبت به احتمال شرطیت براءت جاری می شود. مرحوم آقای خویی رد کردن، فرمودن نه، اگر نوبت به اصل عملی برسد در چنین موردی ما نمی توانیم براءت از شرطیت جاری بکنیم. مرحوم آقای تبریزی هم در همون بحث اجزای غیر معکول این همین نظر مرحوم آقای خویی را قائل شدند و با توضیح بیشتر با نقضی که در اینجا دارند. اون حساب این قسمت از بحث اصل عملی، جریان اصل عملی به نفع برای نفی شرطیت، از مطالبی که در بحث شرط رابع گفته شده از اون مطالب باید اینجا مطرح بشه، در مقام مطرح بشه. در خصوص مقام بحث خاصی در کلمات در این قسمت نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.